آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث در اقسام کشف بود. در مبحث فضولی کشف حقیقی رو بحث کردیم با احتمالات پنجگانه‌اش. بعد رسیدیم به دومین بحث، بحث کشف انقلابی. چون این بحث ناتمام ماند، باز یه سری باید به این بحث بزنیم. مفهوم کشف انقلابی این بود که از لحظه‌ای که اجازه آمد تأثیر می‌گذارد در گذشته و عقد رو منقلب می کند منهین حصولش و منهین صدورش و یجعله صحیحا نافذا، صحیح و نافذش می کند. البته این تفاوتش با کشف حقیقی عرض کردم روشنه. در کشف حقیقی اگر شما عالم باشی به لحوق الاجازه میدونی تصرفات جایزه، نقل و انتقال حاصل شده، اما در کشف انقلابی شما نمیتوانی تصرف کنی چون انقلابی هنوز حاصل نشده. بعضی ها اسم اینو کشف حکمی گذاشتن، لا مشاهده فی الاصطلاح. اسم کشف انقلابی رو کشف حکمی گذاشتن و از بعضی از عبارات صاحب جواهر هم استفاده می شود. مرحوم سید هم در حاشیه اسمش گذاشته کشف حکمی. عبارت صاحب جواهر اینه: الثانی ان یکون الرضا المتأخر مؤثرا فی نقل المال فی السابق. ان یکون الرضا المتأخر مؤثرا فی نقل المال فی السابق. نمیگه احکام باد کنیم، ما میگه مؤثره. الثانی ان یکون الرضا المتأخر مؤثرا فی نقل المال فی السابق کما سمعناه من بعض مشایخنا، که از بعضی از مشایخمون کشف به این معنا رو شنیدیم. پس معلوم میشه کشف انقلابی چیزی نیست که ما ابداعش کرده باشیم. عرض کردم در مکاسب شیخ هم اشاره به اون هست، قبل از شیخ در عبارت جواهر هم اشاره بهش هست، تازه جواهر هم میگه من بعض مشایخ نا. معلومه قبل از جواهر هم این معنا بوده. این جلد 22 جواهره، یه صفحهش من یادداشت نکردم، حدود صفحهش تقریبا، بله حدود صفحهش، حدود صفحه 200 به بعده. بله
امیر
استاد بوده
که اشاره به بعضی از کلمات شیخ
دارد،
ولی باشه
تو
من ببینم.
شیخ داره اشاره به این، شیخ اشاره در بعض کلماتش به این داره. این که عرض کردم باید عبارت رو بگم، این عبارت مال جواهر بود، گفتم عبارت رو بگم. بله گفته، ولی حقیقت کشف منظورم این نیست که صاحب جواهر اسم این کشف حکمی گذاشته. منظور این است که صاحب جواهر کشف انقلابی رو بهش تصریح کرده در عباراتش است، اما اسم این رو کشف حکمی گذاشتن، مرحوم سید در حاشیه اسمش گذاشت کشف حکمی. عبارت سیدم در حاشیه اینه: عبارت شما نقل نکردم، نوشتم قد سماه سید قدس سرف تعلیقه بالکشف الحکمی، مضمون مطلب ایشون رو نوشتم که مرحوم سید در حاشیه سماه به کشف الحکمی اسم این رو کشف حکمی گذاشته است. خب حالا اسم این کشف حکمی باشد یا کشف انقلابی باشد یا تعبیری که صاحب جواهره اسمی برش ذکر نکرده در این عبارتی که عرض کردم، هر چه باشه لا مشاهده فی التسمیت و الاصطلاح، ما دعوایی در مشاهده دعوا و مشاهده در تسمیه و اصطلاح نداریم. صحبت این است که آیا کشف انقلابی معقول است یا نه. دیروز عرض کردم این چیزی است نامعقول. چرا؟ دلیلمونم این بود ان الواقع لا ينقلب اما وقع عليه شيء واقع منقلب نمی شود از اون چیزی که بر آن واقع شده است. چرا؟ علت این است لازمش جمع بین النقیضین. اگر میگی واقع شده یعنی وجود پیدا کرده، اگر میگی منقلبش کنی یعنی عدم بشه. معنیش این است در زمان واحد یوم الجمعه هم موجود باشه هم معدوم باشه، هم عقد حاصل شده باشه و مؤثر و هم مؤثر نشده باشه. آیا این جمع بین نقیضین هست یعنی این عبارت عبارت خوبیه؟ اگر میگید واقع رو منقلب میکنید پس قبول دارید واقعه. اگر قبول دارید واقعه معنیش این است روز جمعه عقد حاصل شده، منقلبش هم میکنی یعنی معدومش میکنی. معنیش این است در این ظرف جمعه هم معدومه هم موجوده، و ظرف هم که یکی بیشتر نیست. مگر نمیگه در تناقض هشت وحدت شرط دانی هشت وحدتش هست، یوم جمعه هست و عقدم هست و مال زیدم هست و محمودش هم یکی، موضوعش هم یکی، زمانش هم یکی، همش یکی دیگه. زمان ایجاد حساب نکنید، زمان متعلق حساب کنید. زمان وجود عقد هر دو میخوره به یوم الجمعه. یوم الجمعه بود، حالا یوم الجمعه نابود میکنید. بقاءن نمیگم اشتباه میشه، بقاءن میشود یه وجود رو عدمش کرد، اما شما در حدوث تصرف میکنید، میگید همون حادثه یوم الجمعه معدوم. اگر موجوده چطور معدومه؟ اگر معدومه چطور موجوده؟ بقاءن من بحثی ندارم که بگید روز جمعه عقد بوده حالا نیست، روز جمعه نبوده شنبه هست. در دو زمان کسی ایراد نداره. شما میگید این اثر میگذاره در زمان گذشته، در همون یوم الجمعه، در همون حدوث، همون حدوث رو عدم میکنه. پس قبول دارید هم حدوثه هم عدمه؟ بی زمان با. این دیگه دو تا چهار تا سیگه این بحثا رو نداره. عرض بنده این است شما میگید منقلب کرد واقع اما هو علی، پس واقع قبول دارید واقع شده و در این حال معدوم هم شد اون واقع، هم موجود و هم معدوم بود فی زمان واحد، نه در دو زمان، نه بقاءن، در همون حدوث هم بود هم نبود، خیلی واضح نمیشه. بعد یه انقلتی زدیم، دلم میخواد این انقلت رو یه خود شرش بدم به درد همه جا میخوره. و آن این است که انقلت آقا در امور اعتباری یه امر سهله، شما صد تا انشاء مختلف ممکن است بکنید. اعتبار انشاء فرض الامر فی الاعتباریات سهل، آنچه شما میگید در تکوینیات درسته اما در اعتباریات نه. قلنا جواب دادیم اعتبار که میگن امرش سهله به حسب المعتبره، و الا نفس اعتبار من الامور تکوینیه است، خود اعتبار اعتباری نیست. مثال بزنم، وجودات ذهنیه، وجودات ذهنیه خب وجود ذهنیه خارجی نیستن، اما خود ذهن چطور؟ ذهنم ذهنیه؟ یا ذهن یک خارجیته، خود ذات ذهن یه واقعیت دیگه، ذهن، روح، عقل، هر چی میخواد بگیری یه واقعیت تکوینه، این وجود ذهنی نیست دیگه، ذهن خودش وجود ذهنی نیست، عمل ذهن وجود ذهنی است، اما ذات ذهن یه امر خارجی است. ولذا آثار واقعیت عینی بر خود ذهن مترتب شه، ولو وجودات ذهنی یه آثار وجودات ذهنیه رو داره. اعتبارم همینه، شما نمیتونید هم اعتبار بکنید هم نکنید، جمع کنید بین هما ممکنه؟ بنده هم صیغه عقل بخوانم هم انشاء بکنم هم انشاء نکنم، نمیشه. میشه دو انشاء متناقض کنم، لغوه، محال نی. بنده انشاء بکنم این خانه ملک زید، انشاء بکنم این خانه ملک عمی، محال نی، لغوه. این خانه رو انشاء کنم مال 100 نفر، انشاء خفیف المعونه است، فوقش این از کار لغوی کردم، بدی کردم، بیهوده ای کردم، ولا محال نیست که 100 بار انشاء کنم. اما آیا میتونم هم انشاء کنم لزید هم انشاء نکنم؟ بین وجود عدم انشاء جمع میشه؟ نمیشه. انشاء خودش انشائی نیست، منشاء انشائیه، انشای واقعیت عینیه خارجیه است. در اینجا شما میگی کشف انقلابی، معنیش این است من انشا کردم و انشا نکردم نسبت به زمانی گذشته، هم تملیک کردم هم نکردم، هم نافذ شده هم نافذ نشده، این نمیشه نسبت به زمان واحد، این محاله. کشف انقلابی نامعقوله. مرحوم سید یه جمله هم داره در اینجا، مرحوم سید یزدی رضوان الله علیه در حاشیه میگه لازمش این است ملک واحد مال دو نفر باشه، لازمش این میشه ملک واحد در زمان واحد، ششدانگش مال این و ششدانگش مال اون باشه. چرا؟ برای اینکه یوم الجمعه به مقتضای این که اجازه نیامده تمام ملک زید بود، ملک ماده که اصیل بود، و به مقتضای اجازه ای که آمد و منقلب کرد گذشته رو یوم جمعه شد ملک امر. پس یوم جمعه هم ملک زید بود هم ملک امر بود، یوم جمعه ملک دو نفر بود. آیا می شود ششدانگی یک چیز تمامش ملک زید و تمامش ملک امر باشد در یوم جمعه؟ یوم واحد، یکیش یوم جمعه باشه یکیش یوم سبت باشه، حرفی نیست. اما دو زمان نیست، متعلق ملکیت یه زمانه، متعلق ملکیت حساب کنید، هر چی میخواد باشه. متعلق ملکیت چیه؟ ملکیت یوم الجمعه است دیگه، متعلق ملکیت یکیست. بسیار خوب، تأخر در متعلق یکیست. در اعتبار شما میگید من دو زمان اعتبار کردم، ولی متعلق یکیست یا دوتاست؟ متعلق ملکیت یا ملکیت تمام شد؟ نمیشه. آخه یوم جمعه که دو زمان نیست، یه زمانه. اعتبار شما در دو زمان میکنی، توجه نمیکنید. شما نمیتونید یا از حالا دو زمان، سه زمان، 10 زمان اعتبارات مختلف کنید نسبت به شیء واحد، مگر بقاهم باشه یکیش. حدوث یه شیء رو 4 رنگ اعتبار نمیشه. در یوم جمعه هم من مالک باشم هم زید مالک باشه، نمیشه. در صورت به قول بعضی تعبیر خوبی کردن، میگن این من البدیهیات، بدیهیات مگر خیلی روش صحبت کردید کم کم جز نظریات میشه، بعضی ها شک میکنند و یواشی هاتن تو سوفسطایی گری. خواهیم بدیهیست که واقع لاین قلب اما هو علی شیء واحد، در آن واحد ملک دو نفر نمیتواند باشد. پس این کشف انقلابی یه معنای معقولی نیست. بگذارم
اگر انقدر قائل به این کشف انقلابی چیه مثلا؟
گاهی میشه غفلت دارن، نه گاهی میشه غفلت دارن از لوازم حرفش، توجه نداره. بعد آدم گاهی توجه نداره دیگه، یا گاهی هم ممکن کشف حکمی رو منظورشون بوده عبارتشون بعد ادا کردن، منظورشون کشف حکمی بوده عبارت بعد ادا کردن، این هم ممکنه. بله، اما لعل این عبارت واقعش کشف حقیقی رو میخواسته بگه. ایشون هم از بعض مشایخ نقل میکنی، بعض مشایخ منظورشون کشف حکمی بوده عبارت بعد ادا کردن، و اما ثالث کشف حکمی. دقت کنیم کشف حکمی هم شرح کنیم و بعد انتخاب کنیم یکی رو بگذاریم، زیاد دیگه معطل نشیم در مسئله کشف. کشف حکمی معنیش این است که بعد از آنی که اجازه آمد، احکام ملکیت سابقه را به قدر الامکان بار می کنیم. احکام ملکیت سابقه را تعبدا، سابقا نقل انتقالی نشده، ملک در یوم جمعه بر ملک مالک اصلی باقی مونده. اما حالا که گفتی عجزتو، شارع مقدس میگه افروز اگر ملک منتقل شده بود از روز جمعه، چه آثاری داشت، چه نماعاتی داشت، چه برکاتی داشت. همون آثار و برکات و حالا از حالا به قدر الامکان مترتب کن. خب فرق این با اون کشف حقیقی و انقلابی واضحه. اما در کشف حقیقی اگر شما عالم بل اجازه بودید، تصرفات می توانستید بکنید. بله، در کشف حقیقی اگر عالم بودید که اجازه میاد، تصرف می توانستید بکنید، نقل و انتقال حاصل شدید. اما در اینجا ولو عالم بل اجازه باشید، نمی تونید در کشف حکمی شما تصرف کنید. وقتی اجازه آمد به شما میگه رد من الان آثار گذشته را، اونیش که میشه، نماعاتی که باقی مونده، چیزایی که باقی مونده، چیزایی هم که گذشت نمیشه کارش کرد، این چی؟ اونایش که باقی مونده آثار گذشته میشود مترتب کنی، به قدر امکان میگیم که محالی هم لازم نیاد، اون قدری که ممکنه مترتب بکن، آثار بار کن. بنابراین در کشف حکمی از حین وقوع الاجازه آثار بار میشه. اگر قبلا آثاری بار شده از خلاف شر بوده، نادرست بوده، سهیده بوده. و اما تفاوتش با کشف انقلابی چیه؟ من باز این کشف حکمی رو ازش نگذرم. تفاوتش با کشف حقیقی رو باز دقت کنید تا بعد برسم کشف انقلابی. ببینید، یه تصرفاتی در سابق ممکن است کسی کرده باشه در یوم جمعه. این تصرفات به حسب حکم تکلیفی اولا و به حسب حکم وضعی ثانیا بنابر کشف حقیقی صحیح بود. عرضم و دقت کنید، تصرفاتی یوم الجمعه قبل لحوق الاجازه این شخص فضولی کرده است، تصرفات شده از نظر حکم تکلیفی کار حلالی، نماز خونده توش، میدانه اجازه بعدن میاد، کشف حقیقی قائلی، میدونه اجازه میاد، تصرفات تکلیفی صحیح، نمازی هم که خونده صحیح، نماز باطله؟ بله؟ نه، نماز صحیح. اگر یقین داره اجازه میاد، یقین داره، علم داره، اجازه میاد. اگر نمازی در این دار خونده باشد، بنابر کشف حقیقی چیه؟ صحیحه. این تصرفات از نظر حکم تکلیفی. و اما من حیث الحکم الوضعی، اگر روز جمعه بعد از عقد فضولی این شخص آمد، این رو مشتری فرو بدیده، هنوز اجازه نیامد، یه بیع جدیدی روش شد، بیع دومی روش شد، اگر قائل به کشف حقیقی باشیم، بیع دومی که روز جمعه شد آیا صحیح است یا فاسد است؟ بله صحیحه، چون نقل و انتقال حاصل شده بوده. بیع دوم صحیحه، بیع سوم صحیحه، بیع دهم صحیحه. اگر روز جمعه بعد از بیع فضولی 10 تا بیع هم حاصل بشود، بنابر قول به کشف حقیقی تمام این بیوع به حسب حکم وضعی صحیح هست. الان کشف حقیقی دارم میگم، رد نشدم هنوز از کشف حقیقی. نه، کشف حقیقی رو هنوز دارم ادامه میدم، شما نگذاشتید. کشف حقیقی رو با حکمی دارم هنوز میگم، نرسیدم به کشف انقلابی. توجه داری؟ پس فرق کشف حقیقی و حکمی در یه جمله خلاصه شد: تصرفات به حسب الحکم تکلیفی و به حسب الحکم الوضعی بنابر کشف حقیقی صحیح است. تصرفاتش صحیحه، نمازی که خونده درست بوده، بیع دوم و سوم و چهارم همش درست بوده بنابر کشف حقیقی، اما بنابر کشف حکمی همه اینا فاسد بوده. علم داره بعدن میاد، نقل و انتقال نشده. بعد که آمد شارع حکم میکنه رتب علیه آثار ما سبق رو، بعد که آمد. حالا نماز که خونده نماز حرامه.
از آقایون میگن اگر یقین به رضایت داشته باشه از معامله خصوصی،
یقین به رضایت در آینده، باز شما دارید اشتباه میکنید، نه رضایت فعلی. اونی که میگه یقین به رضایت فعلی رو میگه، من میگم الان راضی نی، یقین داره روز شنبه راضی خواهد شد. میگه من آدمی هستم که زبانم مر از لانش بیرون میارم، میرم اینقدر بهش میخونم راضی میشه، یقین دارم راضی میشه. راضی نیست، راضی میشه. بله، حتما نقله، کشف حکمی نقله، منتها یه چیزی زائد بر نقل داره که حالا فرقشو با نقل عرض میکنی. تصریح کردن، گفتن کشف حقیقی، کشف حکمی واقعا نقله، اما یه آثاری از کشف داره ولا حقیقتش نقله. خب پس در کشف حقیقی آثار وضعیه و آثار تکلیفیه فیما سبق درست، اما در کشف حکمی آثار نقلیه و آثار وضعی درست نیست. خب اگر آمدیم کشف حکمی قائل شدیم، حالا بعد که اجازه کرد معامله دوم و سومی که واقع شده تکلیفش چه میشه؟ بله، میگه رد بله یا آثاره، چیکار بکنیم؟ معامله دوم سوم چیکارش کنیم؟ لابان باید بگیم معامله درست بوده، قیمت رو مثلشو بده. یعنی فرض کن مال تو بوده و چون دسترسی نداری به خودش، قیمت المثلش رو بده. در کشف و حکمی مجبوری بری سراغ قیمت المثل، چون اصل معامله رو شد در زمانی که معامله صحیح و نافذ بود و گذشت. حالا کشف و حکمی میگه رتب علی ماضی آثار ملکیت رو، یعنی بگو ملک من بوده. بله؟ چی بعدن اجازه میکنی؟ مال اون نبود اون وقت که فروخ، بنابر کشف حکمی مال خودش بود، مال خودش فروخ، نقل و انتقال شده. رتب علیه آثار به قدر الامکان، قدر امکان این است که ما بگیم قیمت المثلشو بده، میشه این که نمیتونیم بگیم. خوب دقت کنید اینجا مسئله دقیق می شود، وان این است بنابر کشف حقیقی بیع دوم و سوم اینها همش صحیح بود. اگر از طرف مالک جدید بیع دوم و سوم اینها انجام می شود، اما بنابر چیز، بنابر کشف حکمی نه. اگر معاملاتی مالک اصیل انجام داده است، اون معاملات مالک اصیل اونها صحیح است. الان اگر بخواهد مالک جدید اجازه بدهد، باید رتب علیه آثاره بگیم آثارش این است، چون عین موجود نیست قیمت المثلش رو باید به این شخص بپرده. اما فرقش با کشف انقلابی چه میشه؟ فرقش با کشف انقلابی هم واضحه. فرقش با کشف انقلابی میگه معاملات دوم و سوم دیروز برای مالکش صحیح بود، مالک اصلی، امروز میشه مال مالک دوم. رتب علیه آسانی معامله دوم سوم باید منقلب بشه. کما این که در کشف انقلابی معامله اول منقلب می شود، معاملاتی هم که روی اون انجام شده دوم و سوم اینا منقلب می شه، اینا حقیقتا معاملات عوض می شه. چون کشف انقلابی اگر ملک واقعا عوض شد مالکش، معامله دوم هم باید عوض می شه، سوم هم عوض می شه و هاکذا.
این نفس
متعلق عوض میشه؟ معنیش اینه دیگه، متعلق عوض بشه. اگر محال بود همش محاله، اگر صحیح بود همش صحیح.
ما
بودید
انقلاب، نه
حدوث. بله دیگه، یعنی اون حدوث مجدد. گفتیم حدوث مجدد معنا نه در زمان واحد. نتیجه تلخص من جمیع ذلک این که کشف حقیقی صحیح نمی شود، کشف انقلابی هم صحیح نیست، اما اونی که قابل قبوله کشف حکمی است. اگر دلیلی قائم بران شد، اگر دلیلی قائم بران شد قائل به کشف حکمی شدن خوبه، محظوری لازم نمیاد. فالاقوا علی القول بالکشف الکشف الحکمی. اگر ما قائل به کشف بشیم باید کشف حکم بگیم، چون محظوری نداره، نه محظورات کشف حقیقی داره نه محظورات کشف انقلابی داره، فقط دلیل میخواد. اگر گفتیم روایات سابقه دلالت بر کشف میکنه، صحیحه محمد ابن قیس و ابو عبیده حزا و روایت به اصطلاح حکیم ابن حزام و روایات دیگری که در باب اقاله و در باب خیانت در امانت و امثال ذلک داشتیم و روایت عروه بارقی، اگر معتقد باشیم اینا دلالت بر کشف میکنه، کشفی که سالم از اشکال کشف حکمیه. البته فرقش با نقل اینه، نقل از حالا میگه رتب علیه الاثار، کشف حکمی میگه حالا و گذشته تا اونجا که ممکنه، حالا و گذشته تا اونجا ممکنه، آثار گذشته را هم بار میکند تا اونجا که امکان دارد، تا اونجا که میشود آثار گذشته را هم بار میکنه. این تفاوت با نقل داره، حقیقتا نقله، اما مقداری از آثار گذشته که ممکن است که آثار کشفه اینها رو بار میکنه. امکانش در همون جاهایی که مثال زدم، در اون جاهایی که آثار تکلیفی رو نمیتونه تغییر بده، آثار وضعیه رو نمیتونه دگرگون بکنه جز به اون مقداری که عرض کردم، امکانش معنی شد.
تمام اشاره تنبودن اجازه گفت اومده این اثرات رو بار کنه.
بله. خب دیگه اگر شما از روایات تعبدی فهمیدید باید معتقد باشید به این، اگرم از روایات تعبد نفهمیدید نه. ولعل این که بعضی از آیون جز متوقفین شدن، میگن علتش این از قواعد ما اقتضای نقل میکنه و روایات ما روایات خاص اقتضای کشف میکنه. آیا ما میتوانیم قواعد اصلیمون رو زیر پا بگذاریم به خاطر بعضی از روایات موندن متوقف شدن در این مسئله؟ و میگن احتیاط کنید بین کشف و نقل، قالب احتیاط شدن در تحلیل الوسیله هم همینشون قالب احتیاط شده بین کشف و نقل. چرا؟ چون قواعد از یه طرف دیده اقتضا داره نقل، از این طرف هم بعضی روایات کشف میگه. کشف هم کدام کشف بگن؟ کشف حقیقی بگن، انقلابی بگن، حکمی بگن؟ دیدن مسئله پیچیده است، گفتن خب بهتر این است که در اینجا اعتیاد کنیم و با اعتیاد مسئله رو برگزار کنیم. ولیکن من یه جمله اینجا اضافه کنم، نمیدانم این جمله رو قولیست که قائلی داره یا نداره، شاید هم کسی نگفته، حالا ما بگیم چه اشکال داره. اگر شما دنبال روایات رو بگیرید قائل به کشف بشید، حالا هر رقم کشف گفتید، روایات مال اونجاییست که قبض اقباض شده، کار تمام کرده، قبض و اقباض اینها در روایت ابی عبیده، ببخشید، در روایت محمد ابن قیس تحویل داده بودن کنیزو، استیلات کرده بود، روایت عروه بارقی تحویل داده بود، روایت خیانت در امانت معامله کرده بود و تحویل داده بود، روایت اقاله به وضیعه بعد از اقاله معامله کرده بود و تحویل داده بود. اگر ما قائل به کشف بشیم طبق روایات، هم مال اونجاییست که قبض اقباض شده باشه. اگر قبض اقباض نشده باشه، جنس پیش مالک اصلیه، ثمنم پیش مشتریه. آیا ما در اینجا میتونیم قائل به کشف بشیم آثاری که بعدن میاد نماعات امثال اینها رو بار کنیم؟ مشکل من میبینم. خلاصه کنم در یه جمله عرض اخیرمو، اگر ما قائل به کشف بشویم به خاطر این روایات خاصه است، و این روایات خاصه مال اونجایی است که فضولی بوده، قبض و اقباض هم شده، کار تمام شده. ما در اینجا اگر قائل به کشف بشیم میشیم، اما بعضی از فضولی هایی که صیغه خوندن و بله 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 تفاوتش اینه، در اون جایی که قبض اقباض شده، البته ما سابقا میگفتیم اون جایی که قبض اقباض شده اگر صحیح باشه، اون جایی که نشده به طریق اولا، ولی در کشف اینو نمیتونیم بگیم. قبض اقباض شده، شما ثمنو گرفتی استفاده کردی از منافعش، بنده هم مسمن گرفتم از منافعش استفاده کردم، شارع بگه منافع ثمن مال مشتری، مال بایه، منافع مسمنم مال مشتری، این عیب نداره. اما هنوز نه ثمن تحویل دادیم نه مسمن تحویل دادیم، قائل به کشف بشیم، معنی قول به کشف میرسیم، شاید هم امروز هم برسیم. معنی قول به کشف این است که نماعات مال مالک جدیده. خب اگر شما قبض اقباض نکردی، نماعات رو به چه دلیل مال مالک جدید بدانی؟ عرضم این است، نگذاشتم خلاصه کنم عرضم ها، خلاصه عرضم این شد که ما اگر قائل به کشف باشیم به خاطر این روایاته، و این روایات هم مال جاییست که قبض و اقباضی به عمل آمده، ممکن است ما در اینجا قائل به کشف حکمی انقلابی هرچی حالا حکمی لااقل بشیم. اما در اون جایی که یه فضولی کردند و صیغه خوندند و هیچ قبض و اقباضی حاصل نشده، قائل شدن به کشف دلیلی برش نیست و ما نمیتونیم قائل بشیم. پس یه تفصیلی در واقع ما در مسئله کشف قائل شدیم،
یعنی مورد مخصص شده
در مورد مخصص شده، یعنی مورد معمم نشده. معنیش این از قواعد نقل میگفت، تا این اندازه ما میتونیم مخالفت قواعد کنیم، تا این اندازه که قبض اقباض بشه میتونیم مخالفت قواعد کنیم، اما اونجایی که قبض اقباض نشده نقل کنه. ما مفصل بشیم بگیم بعضی جاها قائل به نقلیم، اونجایی که قبض اقباض نشده، اونجایی که قبض اقباض شده است قائل به کشفیم. چرا؟ چون روایات باب میگوید. یه تفصیل نوظهوری میشود، ولی نحن اتباع الدلیل، قائلی هم نداشته باشه مسئله مسئله نیست که بشود اجماعی برش ادعا کرد. چی؟ جوابش قبلا دادیم. یادتون رفته؟ بله یادتون رفته. دو جواب دادیم قبلا. یه جواب دادیم قبض اقباض همیشه حرام نیست. احسن. نه، در اقاضه به وضیعه قبض اقباض حرام نبوده، نمیدانسته بیچاره، در نمیدانسته، در عروه بارقی در حکیم ابن حزام قبض اقباض حرام نبوده، اینا رضایت رو گفتیم کسب کرده بودن رضایت پیغمبر. و ثانیاً حرمت گفتیم در احکام معاملات که اثر نداره، حرمت در معاملات دارد، بر فساد نمی کنید، یعنی بنابر مذهب مشهور، البته باز مذهب ما حسابش شده است. علا کل حاله بعدی نداره که شارع مقدس با اینکه این حرام هم بوده باشه آثار وضعی مترتب کنه. و کلام در یه مطلب من اینو بگم، این بحث اینجا امروز تمام بشه، فردا میریم سراغ ثمرات کشف و نقل انشاءالله. بله؟ خب اون بحث دیگری است که آیا این فسخ حاصل می شود یا فسخ حاصل شود، به نیت فسخ باید باشه، به نیت فسخ نباشه، مجرد تصرف آیا رد فضولی میشه نمیشه، اون یه بحث است که بعد اجازه بده. حالا خب ما تا به حال ادله کشف رو گفتیم، بریم سراغ دلیل قول به نقل. فکر نمی کنم بله قائل به تفصیل شدیم در کشف نقل. همینو میخوام بگم، گمان نمی کنم بحث زیادی داشته باشد دلیل قول به نقل، زیرا از مباحث گذشته ما دلیل قول به نقل واضح شد، منتها میخوام یه خورده اینجا جمع جورش کنیم. بعضی از آقایون مثل مرحوم نراقی رضوان الله علیه در کتاب مستند در جلد دوم صفحه 366، مرحوم نراقی در مستند چندین دلیل خواسته برای قول نقل ذکر کنید، چندین دلیل، ولی تمام ادله قول به نقل برمیگرده به یک دلیل، وان این از ظاهر آیات و روایات این است که تا اجازه نیاد، تا رضایت نیاد، هیچ کاری انجام نمیده. ظاهر آیات این تجارتا انتراز اوفو بالعقود، عقود کم، تا عقود کم نشوه هیچ، تا ترازی نباشه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل نکنی. خب قبل از اجازه اکل مال به باطل نیست، قبل از اجازه، قبل از رضایت اکل مال به باطل هست یا نیست؟ پس آیه انتراس، آیه لا تاکلوا اموالکم، آیه اوفو بالعقود، همه ها میگه تا اجازه نیاید کاری انجام نشده و نقل انتقالی حاصل نشده. و ها تزار باید روایاتی که ما داریم، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، این میگوید بدون طیب نفس جایز نیست، ظاهرش این است تا طیب نفس نیاد نقل انتقال حاصل نمیشه. و به عبارت دیگر عقد مجموعه ای هست که یکی از اجزای این مجموعه طیب نفس مالک، رضاست، اجازه است، تا این مجموعه کامل نشود نقل و انتقال حاصل نمیشه. یه دلیل است، تا عرض کردم مستند رو چندین دلیل کرده این مطلب رو، حقیقت قول به نقل یک دلیل بیشتر نیست و اون ظهور آیات و روایات است که نه عقد یه مجموعه است و یه جزء از این مجموعه اون رضا و طیب نفس مالکه، تا نیاد نقل انتقال حاصل نمی شود. ولا سیما بنابر قول ما که ما میگفتیم اجازه رکنه، اجازه از ارکانه. چگونه تا ارکان حاصل نشود نقل و انتقال حاصل میشه؟ این که میگیم مقتضای قواعد نقله، خب همینه دیگه، قواعد اقتضا میکنه نقل و انتقال وقتی بشود که اجازه آمد. آیات، روایات، اطلاقات، همه اینها، حتی بناء عقلا، همه اینها اقتضا میکند به اینکه تا این مجموعه حاصل نشود نقل و انتقال حاصل نمیشه. اینکه بعضی آقایون گفتن که دلیل قول به نقل چی شد؟ خب از لابلای بحثای ما دلیل قول به نقل واضح شد، معلوم شد. ما این قواعد باید بچسمیم، هر چه از روایات خاص دلیل بر خلاف این داشتیم به کشف میگیم، اگرم نداشتیم نمیگیم. اگرم مثل بعضی از آیون حیران موندیم بین این دو، آیا قواعد بچسمیم روایات خاصه رو بچسمیم، ناچاریم احتیاط کنیم و الاحوت بگیم و لاعتراکل احتیاط بگیم. فردا مطالعه می فرمایید ثمرات نقل و کشف مرحوم شیخ مفصل داره، دیگران هم دارن.